السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل نجم. ایام مبارک دهه فجر هست. هدیه به روح پرفتوح امام امت، شهدای اسلام، به خصوص شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم هستیم. به محضر مقدسشون هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثمون درباره شخصیت شناسی مؤمن بود. امشب بحثمون رو با روایتی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شروع می‌کنیم که اول من روایت رو بخونم بعد شرحش رو خدمتتون عرض کنم. می‌فهمید المؤمن یألف و یؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف و خیر الناس انفعهم للناس. مؤمن الفت میگیره، انس میگیره با دیگران و دیگران هم با او انس میگیرن، اجازه میده که دیگران هم باهاش انس بگیرن و هیچ خیر و برکتی نیست در آدمی که، در شخصی که نه با دیگران انس میگیره و نه اجازه میده دیگران با او مانوس بشن. و بعد فرمود بهترین مردم، پرسودترین مردم برای اونهاست. خب در رابطه با مؤمن توضیح دادیم که مؤمن در اصطلاح قرآن همون انسان هست، یعنی خداوند فقط یک گروه رو به عنوان انسان حقیقی و با باطن انسانی قبول داره که اون هم مؤمن هست. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسران هستند، استثناءً مؤمنین هستند که این خسران رو ندارند. مؤمن جایگاه فوق‌العاده بزرگ و بلندی داره که من قبلا درباره این موضوع در همین مجلس مفصل سخن گفتم. برای که این نکته‌ای که حضرت فرمود غایتش روشن بشه کاملا، من باید یک جمله‌ای رو که باز هم در این باره توضیح دادم تکرار کنم و اون هستش که آیه‌ای داریم در قرآن کریم می‌فرماید که و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی که به سرای آخرت بنگری در اونجا نعمت‌های بیشمار و پادشاهی کبیر می‌بینید. خب غرض از خداوند، غرض خداوند از این فرمایش تحریک انسان هاست، یعنی میخواد انسان تحییج و تحریک بشه برای آخرت گرایی، که در این باره انشالله جلسات آینده توضیح خواهیم داد. پادشاهی کبیر چیه که انسان بهش علاقمند هست و خداوند میخواد انسان رو با اون تحریک بکنه؟ از نبی اکرم سوال کردند پادشاهی کبیر یعنی چه؟ اول یادتون باشه کبیر واحد اندازه است، یعنی بزرگ، خیلی بزرگ. خداوند منشأ اندازه هاست، منشأ مقدار هاست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، این خداست که همه چیز رو اندازه دار خلق میکنه، مقدار براش میذاره، و این خداست که برای هر چیزی عدد تعیین میکنه. هیچ چیز نیست که در نزد خدا عدد نداشته باشه، چون آخرت رو که میشه ما رو همش با عدد و ارقام هستش. بهشت 8 تا درد داره، جهنم 7 تا درد داره، مأموره جهنم 19 تا هستن، عرش خدا رو 8 تا فرشته حمل میکنن و همش عدد هست. همه چیز از الله به بعد با عدد و اندازه است. حالا اون خدایی که منشأ عدد هست درباره کل دنیا اون رو ناچیز و بازیچه میدونه، اما همون خدایی که منشأ عدد هست در مورد آخرت میفرماید پادشاهی کبیر هست. یعنی یه نفر داره دوتا اندازه رو نگاه میکنه، در موردش سخن میگه. پادشاهی کبیر دنیا رو میگه لهو و لعب و کوچیک، حقیر. خب اینو انشاءالله دارم میگم که برای بحث بعدیمون که میخوایم در مورد آخرت گرایی توضیح بدیم عزیزان ذهنشون آماده باشه. به پیغمبر عرض کردن آقا ملک کبیر یعنی چی؟ پیامبر برای اینکه جا بندازه این قضیه رو، ملک کبیر رو، دو تا مثال زد، دو تا فرمایش میکنه، نه مثال، دو حقیقت رو از کف این ملک و اوج این ملک به ما میگه. میفرماید گداترین فرد بهشت، پیامبر میفرماید گداترین فرد بهشت کیه؟ ببین قیامت 50,000 ساله، در روایت داریم خداوند در قیامت حساب خوبان رو خیلی زود میرسه. همین به اندازه 4 رکعت نماز عصر بیشتر معطلی ندارن اونجا، سریع الحساب هست، با رحمت حساب ها رو میرسه، میرن مردم، مگر حالا حق الناسی باشه که یه مقدار گرفتاری داره اونجا باید معطل بشن. در حق الناس اینو داریم که تا حساب یک کسی در قیامت تسویه نشه برای حکم نمیره اون طرف، باید اول حساباشو تسویه کن. حالا ولی خوبان زیاد معطلی ندارن اونجا. گداترین فرد بهش یعنی کسی که روز قیامتی که 50,000 سال هست، قرآن میفرماید کان مقداره 50,000 سنه، این روز آخر قیامت بخشیده میشه. یعنی بدبخت‌ترین آدم دیگه، از این آدم بدبخت‌تر دیگه وجود نداره. اونا که جهنم رفتن جهنم هیچ. اینایی که حساب داشتن و گرفتاری داشتند و بدهکاری داشتند و مشکلات داشتند، عذاب میکشیدن، دردسر میکشیدن تا به حسابشون برسن، این دیگه از همه حساب سنگین تر بوده. یعنی شما تصور کنید آخرین نفر روز قیامته. در حدیث هم داریم این آخرین نفر روز قیامت با ارفاق میره تو بهشت، یعنی به قول معروف خدا میگه من حالا چشمو میبندم تو بیا رد شو برو، اینطوری مثلا دیگه، خیلی با ارفاق. روز آخر قیامت دیگه میخوان بساطو جمع کنن، این آقا میره تو بهشت. پیامبر میفهمد خداوند به این چنان سلطنتی میده که اگر بخواد همه اهل بهشت رو مهمانی بکنه و دعوت کنه و پذیرایی کنه میتونه. این سلطنت گداترین فرد بهشته. ای بهشت. در مورد سقفش هم بارها گفتم فرمود چی؟ فرمود مؤمن وقتی میره وارد بهشت میشه، یک فرشته ای از فرشتگان خدا نامه ای از طرف خداوند برای او میاره که مؤمن تا این فرشته رو بپذیره، یعنی فرشته تا بخواد خودشو به مؤمن برسونه 500 سال پیامبر میفهمد طول میکشه. مؤمن سرش شلوغه، وقت نداره فرشته خدا رو بپذیره، رفته خستگیشو در کنه، استراحتی کنه. میگه تا این بخواد خودش از این دربونهای بهشت مؤمن رد کنه برسه به خود مؤمن، پیامبر فرمود 500 سال میکشه. ما الان برامون خیلی اعداد و ارقام یه مقدار عجیبه، میخواد عظمت آخرت رو حضرت بگه. بعد میفهمد وقتی که این نامه رو میده دست مؤمن، نامه اینجوری است: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد، الالحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. خیلی سنگینه این کلام که پیامبر میفهمد خداوند همون چیزی که برای خودش خطاب میکنه به مؤمن هم همینو میگه. بعد ادامه نامه این است، اون رمز رو داره میگه پیغمبر توی این نامه هست، خدا هم توی این نامه گرده که اگر یک کسی میخواد مسئله خدا بشه تو آخرت و به اون ملک کبیر برسه، راش عبودیته. عبدی علیک من السلام، بنده من از من به تو سلام باد. چون بحث سلام دیگه الان نمیرسیم بکنیم، در شرح جامعه کبیره رو که الان آغاز کردیم انشالله به زودی در یکی دو هفته آینده میرسیم به بحث سلام، اونجا تو جامعه کبیره توضیح میدیم. اونایی که علاقه من هستن اون بحث رو از اونجا تعقیب کنن. و در سلام شرح زیات عاشورا توضیح دادیم، اون رو دیگه مباحثش هست، اونایی که میخوان مراجعه کنن. کنتو ازا عرد تو شیعن ان اقول لهو کن فیکون، من خدایی هستم که هر چه اراده کنم همان خواهد شد. فجعل تو کلیه ام تقول لشی کن فیکون، امروز تو رو مثل خودم قرار میدم که تو هر چه که اراده بکنی همان خواهد شد. مؤمن در بهشت بارها عرض کردیم سفارش دهنده نیست، مثل مهمان نیست، خودش سلطان آه بهشته، خودش خلق میکنه، خودش میآفرینه، هر چی که بخواد خودش میآفرینه. خب انسان به اینجا میرسه، یعنی تمام صفات الهی، اسما و صفات و قدرت های خدا در مؤمن هست. بین این کف که عرض کردم که میره توی بهشت با اون سقف، بی نهایت مراتب هست، بسته به اینکه آدم ها با چه مراتبی وارد آخرت بشن. و بارها عرض کردم اسمهایی که در جوشن کبیر میخونید اسمهای خود انسان هست در واقع، و هر انسانی در قیامت به مقداری قدرت داره، قرب داره که تعداد بیشتری از اسماء الهی رو در خودش تحقق داده باشه. و انسان به دنیا آمده برای همین، وظیفه دیگه کار دیگری نداره. هدف از زندگی کردن در مراتب پایین حیات، مثل حیات عقلانی، حیوانی، گیاهی و جمادی، پیدا کردن اسم الله هست، که انسان به اسم الله برسه، قدرت های الهی در او جلوه کنه. و الله اگه مثلا قرار باشه بره 30 سال 40 سال دانشگاه یا حوزه فقط درس بخونه و بشه انبار اطلاعات، اما هیچ خصوصیتی از خدا رو نگیره، به درد نمیخوره که. او باید تخلق به اسم داشته باشه، اسم درش ظهور بکنه، اسم با او وحدت پیدا بکنه، این بتونه اون اسم از خودش، مثل غفور، مثل ستار، مثل عفو، مثل کریم، مثل جواد، مثل رؤوف، اسمهای الهی باید در انسان جلوه کنه. صرف اینکه انسان بره حالا شد یه مجتهد شد، یه مفسر شد، یه فیلسوف شد، اما اطلاعاتش قشنگ و خوب باشه ولی شباهت نداشته باشه، به درد نمیخوره. باید اطلاعات و علم تبدیل به، یعنی دانایی ها باید تبدیل به چی بشه؟ دارایی بشه. این مهمه، یعنی ازش ظهور بکنه، این رو اخلاقش، رو منشش، روی زندگیش اثر بذاره. هر کس میبیندش بفهمه که خب حالا اینم یه اسمی، دو تا یه شباهتی به خدا داره این انسان، برای همین آمده. در بین اسماء الهی مهمترین اسم که در واقع پایه تمام این هزاران اسم هست، یعنی شما هر اسمی از اسم الله رو بخوای بگیری اول باید این اسم رو داشته باشی، نداشته باشی اون بقیه اسما رو بهت نمیدن. مهمترین اسمی که باید در انسان جلوه بکنه اسم رحمان هست، رحمانیت، که منشأ همه ظهورها و منشأ همه خلقت هاست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمانیت منشأ خلقته. خب هر کس میخواد به خدا نزدیکتر بشه باید بیشترین چیزی که در خودش جلوه میکنه، ظهور میده، ایجاد میکنه رحمانیت هست، مهربانی است. مهربانی، انسان ها به میزان مهربانیشون اسم الله میتونن دریافت کنن. اگر شما بخواید غفور شی مهربانی میخوای، اگر بخوای عفو شی مهربانی میخوای، اگر بخوای کریم شی مهربانی میخوای، اگر بخوای جواد شی مهربانی میخوای، هر چی اگه بخوای حلیم بشی باز مهربانی میخوای، هر اسمی رو که بخوای بگیری باید مهربان باشی. بنابراین تقرب الالله یعنی رسیدن به اسم شریف رحمان. با این اسم هست که سایر اسم ها در انسان ظهور پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه. هر چقدر انسان تند، تیز، هار، خشن، زودرنج، حساس، عصبی، پرخاشگر باشه، قهری باشه، اهل قهر باشه، خودشیفته باشه، خودبین باشه، از اسم رحمان چیه؟ فاصله میگیره. نمیتونه آدم خودشیفته یا آدم حسود یا آدم بدبین یا آدم بد اخلاق نمیتونه رحمان باشه، نمیتونه مقرب خداوند باشه. برای همین هم حضرت فرمود خداوند کافر خوش اخلاق بیشتر از مؤمن بد اخلاق دوست داره، چون مؤمن خوش اخلاق، کافر خوش اخلاقه یه شباهتی به خدا داره تا یه مؤمن تند و تیز و بد اخلاق، یا کافر سخاوتمند و بیشتر از مؤمن بخیل دوست داره، چون سخاوت، بخشش از صفات الهی است، این بیشتر شبیه خداست تا این مؤمنی که ادعا میکنه من مؤمن هستم. خب پس مهم این است که اسم در کی جلوه بکنه. هر جا اسم خدا باشه رحمت هست، هر جا اسم الله باشه رحمت هست. چه بسا کسایی هستن که ممکن است نماز نخونن، روزه نگیرن، حجاب رو رعایت نکنن، یه سلسله از ظواهری که مقدسین رعایت میکنن رعایت نکنن، ولی تعداد اسمهایی که دارن بیشتر از تعداد اسم کسی باشه که ظاهرا تخلق هم داره و ظاهرا هم رعایت میکنه ظواهر رو. این طرف خیلی از این چیزایی که من رعایت میکنم رعایت نمیکنه، ولی مثل من بد اخلاق نیست، مثل من حسود نیست، مثل من بخیل نیست، مثل من بد اخلاق نیست، مثل من زودرنج نیست، مثل من حساس نیست، مثل من ظالم نیست. خب پس او شبیه تر از منه که من ظواهر رو دارم رعایت میکنم. خدا من براش این تحقق اسم خیلی مهمه. البته اون شرط ایمان سر جای خودش هست، اون یادتون نره. خب لذا اینو گفتم برای اینکه بدونیم که چرا پیامبر میفرماید که المؤمن یعلف و یعلف. مؤمن الفت میگیره با دیگران، آدمی نیست که حصار دورش باشه، فقط با آدمای خاصی رفت آمد بکنه، فقط افراد خاصی رو تو حریمش راه بده، اینجوری نیست. مؤمن مهربانه با همسایه، با مؤمنین، با غیر مؤمنین، با دشمنان حتی. حالا الان میرسیم راجع به مؤمن میگه با دشمناش چه جوری هستش، خصوصیت رفتار مؤمن با دشمنان. همه ببین با دشمنانشون چه جوری بودن دیگه. مؤمن با همه مهربانه، با حیوانات، با گیاهان، حتی با اشیا مهربانه، با اشیایی که اطرافش هستش. چرا؟ چون مؤمن داره شبیه الله میشه، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. او هر چی که نگاه میکنه ظهورات الهی است. اینما تولو فثم وجه الله، شما به هر چی که نگاه کنید به وجه الله نگاه میکنید. وجه الله دوست داشتنیه، وجه الله ارزش داره، وجه الله ظهور خداوند هست. او با همه چیز مهربانه، راوی میگه دیدم امام صادق علیه السلام داشت قضا میخورد، یه سگی رسید، حضرت یه لقمه خودش میخورد یه لقمه به سگ میداد، تا آخر قضا اینجوری بود. بعد یکی سوال کرد شما نصف قضا تو دادی به سگ خورد که؟ فهمون من حیا میکنم از اینکه یه زیروحی منو نگاه بکنه و من بخورم اون برای من نگاه بکنه. مؤمن با همه چیز دوسته، در صلح هست تو این دنیا، با همه چیز در صلحه. مؤمن اگر جهادم میکنه، جهادش هم از روی خشونت نفس نیست، از روی خالی کردن غضبش نیست، جهاد رو هم میکنه از روی رحمت جهاد میکنه، چون موجوداتی از انسانها مزاحمت تحقق اسم الله در انسان‌های دیگه میشن، مثل علف هرزی هستن که باید کنده بشن یا باید نابود بشن. ولی مؤمن با کسی کینه نداره، با هیچ کس داشت. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ وقتی میخواست افراد رو هم بکشه این دقت‌ها رو میکرد، این دقت‌ها رو سربازای امیرالمومنین در 8 سال دفاع مقدس میکردن. من با چشم خودم زیاد دیدم بچه‌ها وقتی میخواستن تیر بزنن، دشمن جلوشون بود، میتونستن انتخاب کنن، یه وقت اصلا نمیتونه انتخاب کنن. ولی من بارها دیدم شبهای عملیات دوستان همه دقت داشتن که اگه قراری به کسی تیر بزنن به پاش میزدن، میگفتن این از دور جنگ خارج شه، ولی ما قصدمون کشتن آدم ها نیست، ساقط کردن آدم ها نیست، این از دور جنگ خارج بشه شاید توبه کرد. مسلمانه بالاخره، خیلی هاشون شیعه بودن، مسلمان بودن، از دور جنگ خارج شن فقط برن، با رحمت تیر می زدن. من ده ها بار دیدم بچه ها آبهاش که خودشون نیاز داشتن نگه می داشتن، یه موقع اگه یه اسیر عراقی آب می خواست به اون می دادن، از روی قوه غضبیه جنگ نمی کردن، از روی تکلیف مبارزه می کردن. این در حالی که اسلحه دستش بود رحمت داشت، مهربانی داشت، خشونت نفس نداشت که بخواد عقده خودش رو خالی بکنه، اصلا اینجوری نبودن. من در خط مقدم دیدم که رزمنده‌ای به سرباز عراقی، حالا سرباز یا افسر عراقی که خون لازم داشت خون داد، بیا خون من بگید به این بدید نمیره، اینجوری مراقبت میکردن. خب اینجوری هست که اینا شبیه الله میشن دیگه، اینجوری هست که اینا اسم الله دریافت میکنن و متخلق به اسم الله میشن. مؤمن اینجوریست، یعلف و یعلف، هم الفت میگیره هم اجازه میده که بقیه باهاش الفت بگیرن. همین چند وقت پیش در دست یکی از بزرگان بودیم، از بزرگانی که کم نظیر هست در کشور، همینجوری سر درسش تموم شد، فرمود همه پاشن دو نفر دو نفر دست به دست هم بدن، رسمشون اصلا اینجوری هستش، من یه خطبه عقد و اخوت بخونم، هر کس با بغل دستش عقد و اخوت بخونه، خدا اینو دوست داره، رحمت، وحدت، مهربانی در بین همه زیاد شه. هر وقت هم ایشون درساشون رو میدن میگن بایستید با هم معانقه بکنید بعد از جلسه، خانم ها با خانم ها، آقایون با آقایون، که این رحمتتون زیاد بشه. ما بعضی جای کلاس داریم افراد میان غریبه کنار هم میشینن، بعضی هم چشم هم دیدن هم دیگر هم ندارن، بعضی جاها من دیدم، بعضی جاها البته نه اکثر جا، آقا باید با هم مهربون باشید، هم درسته، هم کلاسته، هم مسجدیت، هم حسینی هست، با هم دیگه بگید، بخندید، لبخند بزنید، روبوسی بکنید، دست بدید، مهربان باشید، غریبه نیایید و برید با کبر، با نخوت، با خودشیفتگی، با خود برتر بینی، اینا اصلا برازنده مؤمن نیست. مؤمن هر جا که هست شیرینه، نرمه، مهربانه، الفت میگیره و اجازه میده بقیه هم باشه الفت بگیرن. این خصوصیت مؤمن هست. بعد حضرت میفرماید در کسی که اینجوری نیست خیری نیست اصلا. آدمی که حریمدار برخورد میکنه همیشه یه سر فکر میکنه آدم خاصیه، آدم برتریه، آدم ویژه‌ایه، هر کسی نباید با او دوست بشه، هر کسی نباید با او حرف بزنه. این حضرت بفهمد خیلی درش نیست. این من ما کارو دست ما میده، منهای ما، منهای علمیمون، منهای حیوانی، منهای جمادی و منهای گیاهی، اینا کار دست انسان میده. از اینکه انسان حریمهای بدی دور خودش میپیچه و خودشو جدا میکنه از جریان رحمت الهی و محروم میکنه. خب وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ما قاعده هو انت رو یاد میده، هو انت یعنی چی؟ یعنی او خود تو هستی. آدم با خودش قهر نمیکنه که. همه آدم ها خود من هستن، پس من با کی قهر باشم؟ از کی کینه بگیرم؟ با کی دشمن باشم؟ خدا رحمت و مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله تعالی، بی خود نیست که اینها رو خدا انتخابشون میکنه برای مرجعیت، برای بزرگی شیعه. ایشون یه پسری داشت که بسیار با عظمت، بسیار نزدیک خودش بود، یه چیزی بود مثل خودش، شبیه پدر. یه کسی زد کشت ایشونو، پسر این مرجع شیعیان رو کشت. خب این انداختن زندان. خب خیلی ها قصه دار شدن، عزادار شدن، یه آدمی به اون بزرگی. ایشون خودش اواش میاد میره تو زندان، به قاتل میگه بابا این طرفدارای من تو رو نمیذارن زنده بمونی، میکشنت، این پولو بگیر برو اینجا فرار کن، برو بالاخره برای خودت شغلی درست کن، کسب و کاری کن، جونتو از دست ندی. آقا شوخیه، آدم با قاتل بچهش اینجوری رفتار بکنه. یکی از معاندا میگفتش که من از پای درس اسد ابوالحسن اصفهانی فوش دادم بهش، فوشای ناموسی ها، گفت در گوشش فوشای ناموسی دادم تا در خونش. بعد در خونه که رسید رو کرد به من گفتش که برادر به من میخوای فوش بدی، فوش بده، ولی خب ناموس من چه گناهی کرده که دو داری بهش فوش میده. همین از اسد ابوالحسن سوال میکنن رحمت الله علیه که چی شد تو به این درجه رسیدی؟ ایشون ببین چه مثالی میزنه، میگه من هیچ کم کاراشو نمیره، کاری که برای اسلام کرده و با اون عظمت که امام زمان براش اونجوری تاییدیه میفرسته که بشین تو خونت افتا کن و ما هم تو رو کمکت میکنیم، هیچ چی نمیگه. میگه من طلبه که بودم وضعمون هم که خوب نبود، یه کاسه ماسی گرفته بودیم میذاشتیم توی حجره، گذاشته بودم توی حجره که خب حالا بعدم بیایم بخوریمش. بعد میمدم میدم کاسه ماسه نیست، کاسه ماسه. بعد دوباره این کار کردم، یه چند بار مراقبت کردم، دیدیم آره یه گربه ای هست از توی لونه ای میاد اینو میبره میده بچه هاش بخورن، خودشو میماله توی این ماسه، ماسه را چون نمیتونه ظرفو ببره خودشو میماله تو ماس، میره توی لونه وای میسه بچه هاش لیسش میزنن مادره رو که بتونن این بتونه این بچه ها رو سیر کنه. و من چون اینو دیدم از اون بعد همیشه خودم یک کاسه ماس میرفتم میذاشتم توی حجره که این گربه بیاد بره این کارو بکنه که نمیرن بچه ها. این شاید خدا به خاطر کمک به این گربه ها به من رحم کرده، این توفیق رو به من داده. حالا شما نگاه کنید ادب و تواضع و اخلاق و مرام رو، اینو فقط عالم نبودن، اینا فقط دانشمند نبودن، اینا فقط دانا نبودن، اینا دارا بودن، داشتن این کمالات و خصوصیات. بقیه مراجع هم شما هم زندگی هاشون رو میخونه میبینه چقدر تو زندگی بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما از این بزرگی ها، از این تخلق ها، از این تواضع ها، از آدم هر کدومشون رو میخونه واقعا متحیر میمونه. زندگی بزرگان رو شما ببینید، بخونید این زندگی علمای اسلام رو، از صدر اسلام تا الان مراجع اعظم رو شما زندگی هاشون رو بخونید. اینا که همشون نماینده امام زمان بودن، نائب امام زمان بودن، بخون آدم اینا چقدر عظمت داشتن. خب پس این خوب نیست. لا خیر فی من لا یعلف و لا یلف. اگه یه کسی یه ذره هوشیار باشه دست از زمختیهاش، سردیهاش، تلخیهاش برمیداره. حالا اون هیچی، بابا تو خانه دیگه، تو خانه که آدم باید الفت داشته باشه با همه، بذاره همه باش الفت بگیرن. تو خونه که آدم نمیتونه حریمدار باشه که یک سره، بالاخره باید بتونه انس بگیره، باید بتونه با بقیه. بعضیا منهای اجتماعی، منهای جمادی، منهای گیاهی، منهای حیوانیشون و منهای علمیشون هم میبرن توی خونه. با زنش از جایگاه دانشمند میخواد حرف بزنه، یا به عنوان یه آدم ثروتمند و پولدار میخواد حرف بزنه، پولشو به رخ همسرش میکشه یا به رخ خانواده همسرش میکشه. اینا همش قساوته، همش تندیه. آدمی که تو خونه داره زندگی میکنه باید با همه اعضای خانواده، با خانواده همسرش، اعضای خانواده همسرش، عروسش، دامادش، نمیدونم، همه مأنوس باشه، همه مهربان باشه، ندار باشه، مهربان باشه، رحمت داشته باشه، رحیمیت داشته باشه، فاصله نندازه. یعنی چی؟ مثلا حالا اگه جیان ماشین شد با جناق فامیله، این از کجا اومد این کلمه قصار؟ یعنی چی؟ مثلا حریم هایی که بین عروس و مادر شوهر، کی گفته باید اینجوری باشه؟ چقدر عروس و مادر شوهر هستن که عاشق همدیگه هستن؟ اصلا این تابوهای فکری و ذهنی و شیطانی برداشته شده. مانا چقدر خانوما هستن که با عروساشون مثل دختراشون یا بهتر از دخترشون رفتار کنن، چه عروسایی هستن که با مادر شوهراشون خیلی بهتر از مادرشون مأنوس هستن، یا با خانواده شوهرشون یا با خانواده دامادها هستن، اینجوری هستن. دامادهایی هستن که از پسر انسان به انسان نزدیکتر هستن و مهربانتر هستن و بیشتر خدمت میکنن به خانواده پدر خانومشون و بالعکس. این قشنگه، این خوبه. چرا آدم باید یک سر حریم دار باشه؟ این حریم ها از کجا میاد؟ که یک سر هر کسی، یک کسی با داماد مشکل داره، که با مادر خانوم مشکل داره، یک کسی با جاری مشکل داره، یک کسی با جناق مشکل داره، یک کسی با مادر شوهری که این همش شیطان هم اینا رو تو ذهن افراد رواج میده و ذهنها رو خراب میکنه. دختر شوهر دادی، دامادت مثل پسرت اونجوری بهش مهربانی کن رفتار بده. پسر زن دادی، عروست مثل دخترت دوستش داشته باش، باش ندار باشه. برادرت زن گرفت، بفهمو که به اون عروس که خواهرای داماد مثل خواهرای خودشن، دوستش دارن، باش رفیقن، باش انس دارن، قبولش دارن، تو خودشون میپذیرنش، نمیذارن منزوی بشه. همه همینطور هستن. انسان ها باید با هم این حجاب هایی که الان تو خانواده ها هست رو بشکنن. اینا خطرناکه، اینجور چیزها. اینا همش هم شیطانیه، تمامش هم شیطانی هستش. مؤمن این حریم ها رو اصلا قائل نیست، به هیچ وجه، به هیچ وجه این حریم ها رو قائل نیستش. که مثلا فلانی رو پرروش نکنید، فلانی رو روبش ندید، فلانی رو نمیدونم اینجوری نکنید. بعضی با شوهراشون اینجوری هستن، میگه شوهر رو باید یک کاری کنید پررو نشه. بعضی با زناشون اینجوری هستن، زناشون رو یک کاری کنید پررو نشه. اینا همش وسوسه های شیطانی هست که آدم متوجه نیست، میاد سراغ انسان و باعث میشه انسان ها زود دلچرکین بشن، زود کینه‌ای بشن، زود اختلاف بکنه. این همه طلاقی که الان در کشور ماست به خاطر اینکه رحمت نیست. اگه از 5 تا ازدواج توی کشور شیعه 4 تا شکست بخوره، یعنی رحمت وجود نداره. اگه افراد اجازه بدن الفت گیر باشن و اجازه بدن بقیه باشون الفت بگیرن، که ما این همه دعواها و درگیری ها تو خانواده ها نداریم، این همه طلاق ها نداریم، این همه اختلافات وجود نداره. ببین پیغمبر ما دست رو چیزی میذاره، اگر واقعا هم به همه به همه یه دونه فرمایش پیغمبر عمل کنن، ببینید چقدر از مفاسد خانوادگی، اجتماعی، دعواها، درگیری ها، کینه ها همه برطرف میشه، همه اینا از بین میره. بعد حضرت میفرماد و خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسی است که سودمندتر هست برای مردم، نفع میرسونه به مردم. کما که فرمود سید القوم خادمهم، سرور هر گروهی، اون کسی است که توی مجموعه روح خدمت به بقیه بیشتر داره. شما ببینید مثلا فرض فرمایید که یه مهمانی هست، بعضی فقط خوردن و کشیدن کنار رو یادن، بعضی تو خونه خودشون هم همینطور هستن، تو خونه خودشون میخورن میکشن کنار، بقیه بیان جمع کنن. این خودخواهیه. روح مؤمنی روح خدمتگذاریه، نه روح آقایی کردن، روح مثلا ادای آقا ها رو در آوردن. پیامبر فقط آقا که این نیست، آقا همونی است که بیشتر خدمت میکنه، سید القوم خادمهم. اتفاقا آقا و سرور گروه اون که متواضع تره، اون که بیشتر خدمت میکنه، اون که به بقیه سود بیشتری میرسونه، منفعت بیشتری به بقیه میرسونه، خیرش بیشتر به مردم میرسه، خروجی داره. قبلا هم این توضیح دادیم توی مباحث دیگه که مؤمن اگر بخواد عفونت نکنه وجودش و خیر و برکت داشته، باید تو هر پنج جهت تا میتونه خیر به مردم برسونه. اون جایی که خیرهای جمادی، پولی، مالی از دستش برمیاد بده، اون جایی که خیرهای قضایی و بدنی و کمک و اینجور چیز مساعدت ها هست ازش خارج بشه، اون چیزهایی که کمکهای بخش حیوانی هست شراکت بکنه، هر چی بیشتر، اون جایی که میتونه خروجی علمی داشته باشه برای مردم، علمش رو زکاتش رو بده، احتکار نکنه دانشش رو، در اختیار بقیه قرار بده، و اون جایی که کمک‌های فوق عقلانی میتونه بکنه بده. وقتی این کارو کرد، اونجاست که خیر و برکات خدا ازش نازل میکنه براش. خدا خیر و برکت رو یادتون نره به کسی میده که مصرف بیشتری داشته باشه برای دیگران، نه برای خودشا. برای کی؟ برای دیگران. هرچی شما خسیس باشی، هرچی شما خسیس باشی، بخیل باشی، قفل میشه روزیت. خدا میگه یک فقیر، در قرآن میگه حتی یه فقیر هم اگر میخواد ثروتمند بشه باید خروجی داشته باشه. تو این فقری که داره الانفاق عند الافتقار، این چقدر قشنگه. انفاق کردن همون که دستت بسته است، همون جایی که دستت بسته است خودت تو فشارید، یه مقدارم خروجی برای بقیه داشته باشه، اون باعث میشه که خیر از بالا به تو برسه. تو تا وقتی که خروجی برای دیگران نداری، خیر نداری برای دیگران، موجود بسته مثل مرداب گندیده است که خروجی نداره، مثل رودخانه نیست که روان و شفاف باشه و همیشه، مثل چشمه نیست که جریان داشته باشه. بخل، خساست این کار رو میکنه، رز رو میبنده. حالا ترمیش یه دوستی از شوخی میکنه، میگه آنه بخیلی بود، رفته بود یه ظرف آب معدنی خریده بود، ارده بود خونه، به خانمش گفته بود این غلیظه ها، یه ذره اینجوری مصرفش نکنید آبو، این آب غلیظه. خب پس این بهترین مردم، جایگاه کلمه خیر الناس خیلی مهمه. خیر الناس، بهترین مردم یعنی چی؟ بهترین مردم تو توضیحی که دادم اول تو بحث ملک کبیر، یعنی شبیه ترین مردم به خداوند. شبیه ترین مردم به خداوند کسی است که خروجی بیشتری برای خلق خدا داشته باشه، خیرش بیشتر به مردم برسه. لذا سید الشهدا علیه السلام فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم. این که بقیه به شما احتیاج پیدا میکنن، این نعمت خداست. هی خسته نشید، ملول نشید، حوصله‌تون سر نره، اعصابتون خرد نشه. فلا تملوا النعم، از نعمت‌های الهی ملول نشید. چیه حالا؟ هر کس منو میبینه یاد پول میفته، هر کس منو میبینه منو مثل اسکناس میبینه. یا آقای داشت همین رو به من میگفت، عصبانی بود، گفت هر که منو میبینه یاد پول میفته. میرم خونه فامیل، همه میگن انقدر به ما قرض بده، انقدر به ما وام میدی، همه مثل مشکلات مالیشون یادشون میاد. حالا چرا؟ چون ما وضع مالیمون خوبه. گفتم خدا میتونه تو رو جای اونا بذاره و نکرده این کارو. میتونست خدا یه کاری بکنه که تو بدبخت و محتاج باشی؟ اگه تو نمیتونست این کارو بکنه، نمیتونه تو رو ورشکسته بکنه. این همه پولدارهای ورشکسته نمیبینیم ما اطرافمون؟ میتونه خدا این کارو کنه. یه شب یه ساعت خدا یه بلایی سرت میاره که از یه آدمی که اون همه شهرت و عزت و قدرت داشته باشه بکشی به ذلت و فقر و بدبختی و نکبت. دوست داشتی بقیه با چه جوری رفتار کنن؟ خب حالا که خدا به تو اینو داده تو خوشحال باش، تو خداش رو که اقلا من در مقام دهندگی هستم، در مقام شباهت به خدا هستم که من میتونم جود داشته باشم، بدم، بخشش کنم، سخاوت داشته باشم. چرا ناراحت میشی؟ چرا بهت بر میخوره؟ چرا خسته میشی از اینکه بخوای به خلق خدا کمک بکنی؟ چرا خوشت نمیاد خروجی داشته باشی برای مردم؟ چرا در خونت به روی مردم بسته است؟ امام رضا علیه السلام قسم میده، نامه مینویسه، پول میفرسته برای امام جماعت و قسم میده امام جواد رو که مواظب باش از در مخصوص از خونه بیرون نری، از همون دری بری که همه مردم میبیننت، جدا نیفتی از مردم. پول دستت باشه، اگر شیعیان به کمکی نیاز داشتن باش در اختیار مردم، در دسترس مردم باش، مردم بتونن تو کمک بگیرن، نه که خصوصی بازی در بیاری از در یه جای دیگه بری کسی پیدات نکنه، کسی به دسترسی نداشته باشه. این فوق العاده مهمه. پس وقتی میگه خیر الناس انفعهم للناس، یعنی شبیه ترین مردم به خداوند تبارک و تعالی، بهترین مردم اون کسی است که خروجی بیشتری داره. حالا یه موقع است بنده وضع مالیم خوب نیست، خب خروجی ندارم، عذرخواهی میکنم، ولی پیامبر فرمود اگرم قرآن میفرماید که در سوره اسراء اگر که وضعت خواهم خوب نیست نمیتونی خروجی مالی داشته باشی، اخلاقت لاغل خوش باشه، با خوش اخلاقی با مردم بگو ندارم، نه با عصبانیت و بد اخلاقی، با مهربانی رد کن افراد رو. خب ولی خروجی بدنی که دارم میتونم خدمت بدنی کنم. من نمیتونم بیام به مسجد کمک مالی کنم برای خرابی های مسجد یا تعمیر مسجد یا فرش مسجد یا کولر مسجد، اما میتونم تو مسجد خادم باشم یا نه، میتونم به مقدار وظیفه‌ای که تو مسجد دارم کمک به مسجد بکنم. وضع مالی دارم که خب مسجد میکده ماست، مسجد خانه خداست، مسجد شفاعت میکنه روز قیامت، هر چقدر من بتونم به مسجد کمک بکنم خوبه. نمیتونم خدمتهای بدنی بکنم، نمیتونم خدمت علمی بکنم، نمیتونم خدمت فوق عقلی بکنم، خدمات معنوی داشته باشم. من که میتونم بیام مداحی بکنم، میتونم بیام نمیدونم یه کار دیگه انجام بدم. خب اول مسجد رو معمور نگه داریم، آباد نگه داریم، ما یاد میکده های دیگه و زیارت کده های دیگه و مساجد و حسینی ها و تکایا و این چیزها. خب یک فرمایش دیگه از امیرالمومنین بود، طولانی میشه، خستتون نکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد و انجل.